جانانم حسین درمون من شده چشمای
ظهرتون بخیر همیهنان عزیز، سوگواران حسینی، رادیو معارف رو میشنوید. امیدوارم قبول بشه طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان. ملتمس دعای خیرتون هستی مثل همیشه در این لحظات و در این ایام که ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و در مراسم شرکت میکنید، توسل میجویید. از همتون التماس دعا داریم و برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران انشاءالله. سپاسگزاریم که رادیو معارف رو میشنوید. تا ساعت 14 در ادامه بخش اول در خدمتون هستیم. هم اکنون برنامه بیان را آماده پخش داریم که اختصاص داره به موضوع اندیشه اسلامی در قرآن، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با صحبت حجت الاسلام محققیان. همراه شما 20 دقیقه میشنویم.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو سراسری معارف. الحمدلله در بحث بسیار زیبای نبوت هستیم و جلسه 14 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که موضوعش هست فلسفه نبوت.
بیان گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در سال 1353 شمسی بر پایه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
عرض کردیم که یکی از بحث‌های مهم در نبوت فلسفه نبوت هست. گفتیم این که اصلاً انسان نیاز داره به پیامبر و وحی، دو تا دلیل براش در کتاب ذکر شده. اولین دلیل محدودیت عقل بشر هست. بشر عقلش محدودیت داره، در حالی که نیازهای یک انسان بی نهایت هست. انسان مثل حیوانات نیست که بتواند با غریزه، بتواند با حس زندگی خودش رو به سامان برسونه. انسان نیازهاش خیلی زیاده. انسان یک موجود عجیب و پیچیده است. انسان موجودی نیست که بتوان با یک چیزها و راهکارهای بسیط به سرانجام سعادت رسوندش. بشریت نیاز به کمک و هدایتی دیگر دارد که عقل و غریزه او را کمک کند در راه رسیدن به سعادت. عقل انسان باید از مشکلات، از تاریکی ها، از هواها، از هوس ها، از وهم ها توسط وحی زدوده شود تا بتواند درست عمل بکند. پس یک نیروی بالاتر، یک هدایتی قویتر و عمیق‌تر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد این انسان.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
نبوت معناش اینه یه روی بالاتر، یک هدایتی قویتر و عمیقتر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد انسان. اون هدایت میاد چیکار میکنه؟ میاد با حس شما رقابت میکنه، میاد با غریزه شما مخالفت میکنه، میاد سر عقل رو به سنگ میزنه. ابدا او می آید تا عقل رو راه نمایی کند، تا عقل رو پرورش بدهد، تا عقل دفن شده رو از زیر خروار ها خاک بیرون بیاورد.
امیرالمومنین علیه السلام یک جمله بسیار زیبایی دارند: و یثیروا لهم دفائن العقول. خردها، عقلها، درکها، شعورهای جامعه های بشری که به وسیله فرعونها و نمرودها و بزرگهای واقعا کوچک و قدرتمندهای واقعا ضعیف دفن شده بود، پیامبران می آین این دفینه ها را بیرون بیاورند، این عقلهای دفن شده رو رشد دهند، شکوفا کنند. چرا؟ به خاطر اینکه حاکمان و حکومت‌های جور مانع رشد عقل مردم می‌شوند. دین است و پیامبر است و نبوت است که عقل‌ها را شکوفا می‌کند، و الا عقل‌هایی مثل عقل ارسطو و افلاطون و سقراط می‌خواستند بشریت رو اداره کنند، اما نتیجه‌اش شد این تفکر غربی غلط، این خروجی جنگ و نفرت پراکنی در دنیا، این استعمار و استثمار و ظلم سراسری دنیا. پس پیامبران با نیروی وحی به جنگ عقل نمی روند. دین منافاتی با دانش بشر ندارد، با عقل منافات ندارد. پس دین صحیح که در کتاب این جمله بسیار زیبا آمده، که چه خوبه این جمله رو ما بر سردر منازلمون نصب بکنیم و روش فکر بکنیم، چه خوبه بالای دفاترمون این رو بنویسیم.
دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با همدیگر منافات و تعارضی ندارند.
پس پیغمبرها با نیروی وحی که دارند به جنگ عقل نمیرند. اونی که خیال میکنه دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمیشناسد یا عقل ندارد. به ما کسی که دارای عقله، کسی که عقل رو آزموده و تجربه کرده است و دین را هم میشناسد، خوب میدونه که دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمیتونه داشته باشه اصلا و نداره. اون که دین بگوید عقلهای صحیح میفهمند و میپسندند، اون مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی میگن آقا دین رو نباید وجهش رو بخواهی، نباید در دین استدلال طلب بکنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی، خیال میکنن که این حرف فلسفه خواستن، فلسفه گفتن از قدر دین میکاهد. باید بدونن که اینجور نیست، اینجور نیست. دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با هم دیگه منافات و تعارضی ندارن.
عقل‌های بزرگ انسانیت توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را می‌فهمند. پس عقل بشری نیاز داره به وحی، نیاز داره به این که بتواند از نعمت وحی استفاده بکنه. لذا می‌بینیم برخی از آیات قرآن که پیرامون برخی از محرمات هست، مثل این آیه شریفه که خداوند می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خداوند متعال در این آیه چیزایی را حرام کرده، مثلا الکل را حرام کرده، الکل را به عنوان خوردن، به عنوان استفاده‌ای برای نوشیدن، خمر را حرام کرده. الان چقدر از مضراتش کشف شده و چقدر از مضراتش هنوز معلوم نیست. در برخی از افکار وجود داره فکر میکنن فلسفه احکام رو نباید گفت. باید دقت کنیم، نه افراط بکنیم نه تفرید. این که چهار تا از اشکالات مثلا الکل رو بفهمیم، فکر کنیم حرمت الکل، حرمت مشروبات الکلی به خاطر این ضررهاش فقط هست، این غلطه. از اون طرف هم برخی میگن اصلا اینا رو نگید، این هم صحیح نیست. باید بگیم بخشی از دلیل‌هایی که میتواند باعث حرمت خمر باشد ممکنه اینا باشه، ممکنه خیلی زیادتر باشن اینها. لذا اون که امام سجاد سلام الله علیه فرمودن دین الله لا یصاب به العقول، یا لا یصاب بالعقول، معناش این هست که آیین الهی رو با عقل نمیشه کشف کرد. یعنی چه؟ یعنی احکام دین رو، اینها رو نمیشه با عقل فهمید. اینکه نماز ظهر 4 رکعته، 5 رکعته یا 3 رکعت، این رو عقل متوجه نمیشه. یا اینکه وقت نماز چی هست، این رو عقل متوجه نمیشه. باید قرآن بیاد بفرماید اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. خداوند متعال بفرماید که زمان این نماز چی هست. پس این دین الله لا یصاب بالعقول معناش این هست که ما احکام دین و معارف دین رو با عقل صرف که نمیتونیم درک بکنیم، بلکه نیاز به وحی هست. وحیه که اینا رو به ما نشون میده. یک عده برای دفاع از دین با حرارت میان فلسفه دین رو منکر میشن. نه، ما باید برای دین فلسفهش رو بیان بکنیم. ما باید بفهمیم و دقت بکنیم که دین چه فایده‌ای برای زندگی ما داره. از اون طرف باید دوچاره افراط و تفرید نشیم، نه دین رو منحصر بکنیم به این چیزهایی که خودمون با عقل میفهمیم، نه اینکه بالکل کل این فلسفه و کل این چیزهایی که میفهمیم رو خلاصه بیتوجهی بهش بکنیم. دین میآید برای هدایت عقل. عاقل دین میخواهد، نه انسان بیعقل.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
یه مثال خوبه بزنم. عاقل نیاز به مشاوره دارد. برخی تا بهشون میگیم شما یه مشاوره ای بکنید، میگن مگه ما دیوانه ایم بریم مشاوره؟ فکر میکنن بیعقل ها دیوانه ها میرن مشاوره. نه، مشاوره مال انسان عاقله، دین مال انسان عاقله. نه اینکه تا بگیم آقا دین اینا گفته ما خودمون عقل داریم. نه خیر. یک جمله ای در کتاب هست بسیار زیبا، میفرماید دین میآید هوس ها را، هواها را، طمع ها را، ترس ها را، غرض ها را از عقل میگیرد، عقل سالم کامل را تقویت میکند، تأیید میکند تا او خوب بفهمد. و شما وقتی که مراجعه میکنید به اسلام، میبینید اول تا آخر اسلام پر است از جلوه های عقل. در قرآن چقدر داریم افلا تعقلون، چقدر داریم افلا تتفکرون، چقدر داریم این مسائل را. ان فی ذلک لآیه لأول الالباب، ان لله علی الناس حجتین. در روایات داریم ما دو حجت خدا بر مردم وجود داره، یکی پیامبر یکی عقل، یعنی یکی وحی یکی عقل. خلاصه اجمالا انسان بدون هدایت وحی، بدون اینکه وحی به سراغش بیاد به دادش برسه، نمیتواند خودش رو به سرمنزل سعادت برساند. وحی هم مقابل عقل نیست، عقل رو سرکوب و منکوب و اینها نمی کنه. عقل به جنگ عقل نمی رود وحی. غریزه رو هم سرکوب نمی کنه وحی. حواس ظاهر رو هم از بین نمی بره، بلکه همه رو تقویت می کنه، تهذیب می کنه، تزکیه می کنه، دستگیری می کنه. این وظیفه وحی هست.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دقت بکنید، خداوند متعال یک دست غیبی دارد برای هدایت بشر. بعضیا دیدید تا بحث وظایف خودشون میشه دنبال دست غیبی خدا میگردن. مثلا باید به فقرا کمک بکنن، بزنین که به وظیفهشون عمل بکنن، خدا کمک بکنه. اونجایی که باید نهی از منکر بکنن، خدا. اونجایی که باید به دین عمل بکنن، خدا بیاد به من ثابت بکنه، یک معجزه‌ای بیاد. برادر من، خواهر گرامی، اونجایی که خدا دست غیبیش به کمک ما آمده، نبوت است، نه اون توقعات بی حاصل ما، چون هدایت اصله. نه اونجایی که ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. در آیه دیگه قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین. در آیه دیگه و کننا نکذب به یوم الدین. تا میخوایم بحث مسکین و فقیر و یتیم و این بحث ها میشه، مردم رو میخواد حرکت بده خدا، برخی اصلا تکون نمیخورن، خدا خودش بکنه. ریشه فقر و گرسنگی رو دست غیبی مال کارهایی که ما باید انجام بدیم نیست، دست غیبی مال هدایت است، مال رشد بشریت. که نبوت همون دست غیبی خداست. حالا نبوت چه مفهومی داره؟ با بعث و برانگیختگی رابطش چیه؟ این که میگیم نبی مبعوث شد، برانگیخته شد، برانگیخته شد یعنی چه؟ چه انگیزشی در نبوت هست؟ اینها بحثاییه که در جلسات آینده بحث میکنیم. نقطه آغاز کار انبیا چیست؟ اصلاح رو از کجا شروع میکنند؟ کمک به انسانها رو از کجا شروع میکنند؟ فرجام تلاششون چیست؟ کارشون به کجا میرسه؟ اینها آخر کار نبوت چیه؟ اینها بحثایی بسیار مهمیه که در نبوت باید راجبش بحث بشه، و اتفاقا در کتب عقایدی به این بحث‌های بسیار مهم کمتر توجه شده. در قرآن کریم در آیات سوره مبارکه بقره آیه 213 این آیه مبارکه هست که کانن ناس و امتن واحده، این که انسان‌ها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودن، همه یه جور بودن از لحاظ نیازها، از لحاظ مایه ها. خدا به انسانها یه مایه داده بود، یه نیاز داده بود، یه جور اینا رو خلق کرده بود. همه انسانها عقل دارن، فکر دارن، هوش دارن، حس ششم دارن، حواس ظاهره دارن، حواس باطنه دارن، گرسنه میشوند، تشنه میشوند، خانه میخواهند، لباس میخواهند. اینها تقریبا از یک سنخ مایه مشابه آفریده شدند. این که حالا برخی از انسان‌ها امکانات بیشتری برخوردار هستن، اون یه بحث دیگه‌ایه، ولی نیازها و مایه انسان‌ها تقریباً در یک راستا هست. پس انسان‌ها به صورت طبیعی و عادی یه امت بودن، یک جور بودن، نیازهای مشابهی داشتن. فبعث الله النبیین، بعثت اینجا آغاز میشه، نعمت نبوت آغاز میشه. در میان این انسانهای برابر خدای متعال پیامبران رو برانگیخت. در این همسطح‌ها یک انسان رو پروردگار بالاتر، قویتر، عمیق‌تر، پرشورتر، پرمایه‌تر انتخاب کرد، او رو برانگیخت که چه بکند برای بشریت؟ مبشرین، مژده برساند. مژده رسانانند اینها، منذرین، بیمدهندگانند. چه مژده‌ای؟ مژده سعادت دنیا، مژده مدینه فاضله، مژده امن و امنیت و سکون و صلح و رفاه، و از اون طرف انذار میدهند، بیم میدهند از آتش جهنم، از باریکی پل صراط، از مشکلات انسانها، از بدیها. انشالله در برنامه بعدی انتهای مباحث فلسفه نبوت رو خدمتتون عرض میکنیم و وارد جلسه 15 کتاب خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان الان دری بهر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان الان دری بهر بیرون شدن از گناه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیگر بار تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما سروران گرامی. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت رو التمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله که توسلاتتون عزاداری هاتون مقبول درگاه الهی باشه. ساعت 13:55 دقیقه هست و آخرین برنامه‌ای که در بخش اول رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم برنامه پیام ولایت هست که گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بعد از اون هم انشاءالله خبرهای سراسری ساعت 14 رو خواهید شنید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم امروز در خدمت شما باشیم. انشاءالله که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش با همه شما عزیزان همراه خداحافظی میکنم و امیدوارم که توفیق داشته باشیم در روز دیگر و در بخش دیگر در محضر شما حاضر بشیم. ملتمس دعای خیرتون در این ایام هستیم. پیام ولایت رو همراه شما میشنویم. خدا یار و نگهدارتون.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بنده بارها عرض کردم در جلسات خصوصی با بعضی از شماها در طول این سالها معتقد نیستم به پیشرفت بدون عدالت. ما این دهه رو اسم گذاشتیم به دهه پیشرفت و عدالت. پیشرفت بدون عدالت همون نتیجه ای رو خواهد داد که شما از تمدن پر جلوه غرب امروز دارید مشاهده میکنید. دیگه ثروت و قدرت و علم و فناوری بیشتر از اونی که اینا دارن برای این بره تصور نمی شده، حد اکثر رو دارن اینها، اما در این حال شما ملاحظه کنید عدالت اونجا وجود نداره. حالا تو تبلیغات در زمینه عدالت قضایی، تبلیغات سینمایی و داستانی و اینها حرف زیاد می زنن که غالبا یعنی سری 80ش دروغه. اطلاعاتی که انسان داره در زمینه های قضایی هم این خبرها نیست در غرب، اما در زمینهای اقتصادی که کاملا واضحه. کسانی هستند که از گرسنگی میمیرند، کسانی هستند که در سرمای فرض کنید که 10 درجه زیر صفر در فلان کشور میمیرند یا از گرمای 40 درجه میمیرند. چرا انسان در گرمای 40 درجه به هلاکت بیفته و بمیره؟ این جز این است که سرپناه نداره، خانه نداره، تو گوشه خیابانه، گرمای 40 درجه آبم بهش نمیرسه، از بین میره. اینا وجود داره و ثروت‌های انبوه افسانه‌ای هم در غرب امروز وجود داره. این بی‌عدالتی است. این رو ما نمی‌خوایم. اسلام این رو از ما نخواست. ما پیشرفت رو لازم داریم. پیشرفت به همون معنایی که امروز در ادبیات غربی به عنوان توسعه یاد میشه. ما اسمش رو می‌ذاریم پیشرفت. این پیشرفت همراه با عدالت قطعاً بایستی باشه. مسئله عدالت خب در قرآن هم شما ملاحظه میکنید لیقوم الناس بالقسط، همه ارسال رسول و انزال کتب و اینا لیقوم الناس بالقسط، برای این است که جامعه با قسط زندگی بکنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه ی